بسم الله الرحمن الرحیم. علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک از منظر معرفت شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
به نام خدا. فلسفه علم از منظر معرفت اسلامی، صفحه 4. انسان هیچگاه نتوانست فقط به ارضای غرایز محدود خیش بسنده کند، زیرا ذاتاً حیوانی بسیار شدید و حریص بود. همین نیروی شدید او را واداشت تا به خود و جهان هستی و ابدیت آن و لذا به وجود خلق جهان بیندیشد. این نیروی شدید ایجاد کننده دانش بود. در احادیث اسلامی می‌خوانیم که خداوند به عشق شناساندن خود این جهان را خلق فرمود و انسان را به این امر ویژه مأمور ساخت. و در قرآن کریم نیز می‌خوانیم که خداوند انسان را فقط به قصد پرستش خود خلق نمود. و طبعاً پرستش چیزی مستلزم شناخت آن چیز است و لذا امر پرستش معلول معرفت است. و درست به همین دلیل طبق روایات اسلامی خداوند عبادات جاهلان را نمی‌پذیرد. نیازهای شدید و بی انتهای بشر از یک سو و محدودیت حیات خاکیش از سوی دیگر و آگاهی او بر این محدودیت و مسئله مرگ او را به سوی تفکر و علم کشانید و این تلاش ذاتی برای رسیدن به آرزوهای بزرگ و حیات جاوید تلقی می شود که علوم و فلسفه ها و معنویت بشری معلول چنین وضعی در بشر محسوب می شود. او نمی دانست که علم چیست. علم به تدریج از وی آشکار شد و اکثرا همچون مولود ناخلفی بود که او را به شگفت می انداخت و گاه با آن بازی می کرد و گاه به واسطه آن به برکات بزرگ می رسید و گاه به واسطه آن هلاک می شد. به قول نیچه، هویی که موشی به ناگاه هویی زاییده بود. این واضح است که علم و معارف بشری تماماً ذاتی متافیزیکی دارند و واردهایی از عالم غیب می باشند. به همین دلیل همه مکاشفات بنیادی در علوم به واسطه الهامات آنی حاصل شدند. شرح حال بسیاری از این مکاشفات را در نوابقی چون نیوتن و بوعلی شاهد بوده ایم. بنابراین علوم و کلن اندیشه های بکر از جنس الهام و وحی و اشراق می باشند در درجات گوناگون و از منابع گوناگون غیبی. همانطور که در قرآن کریم شاهد وحی شیاطین و اجنه هم به انسان ها هستیم. هرچند که در نگاهی عمیق‌تر همه بروزات رفتاری بشر و کل مخلوقات جهان حاصل وحی است و بدین طریق است که خداوند را فاعل اصلی میابیم و کل مخلوقات او را مجرای فعل او درک میکنیم و گاه در مقام مفعول محض. در اینجا منظور کلام بررسی پدیده جبر و اختیار نیست، بلکه بررسی ماهیت علم است. هر انسانی به واسطه تلاشهایش تعریف و قضاوت می شود، اما این تلاشها دارای دو ماهیت و انگیزه است. گروهی فقط برای حیات دنیا تلاش می کنند و مرگ را پایان می دانند و اما گروهی دیگر به حیات پس از مرگ و عالم غیب ایمان دارند و آخرت را یعنی پروردگار را هدف قرار می دهند. این دو تلاش مبلد دو نوع تفکر و تجربه و علم می گردد که طبعا یکی میراث و دیگری دارای روحی جاودانه است. این دو دسته از مردم موسوم به کافر و مؤمن هستند و علم حاصل از آنها هم طبعا می تواند علم کافرانه و علم مؤمنانه نامیده شود. ولی مردم عموماً این گونه قطبی و سیاه و سفید نیستند و بلکه اکثر آنها در وضعی بینابینی به سر میبرند که وضعی التقاطی و اشتراکی میباشد. یعنی اکثر مردم در فعالیت‌های خود هر دو جنبه از حیات را مد نظر دارند. این گروه از مردم به زعم قرآن کریم مشرک نامیده میشوند که عموماً دچار ابطال و ناکامی در تلاش‌های خیش هستند که این از ویژگی‌های شرک است. به اصطلاح عامیانه این یک وضع خدا خرمایی می باشد که مخلوط خود به اضافه خدا محسوب می شود. هرچند که این وضع سوم به لحاظ منطقی نوعی اعتدال به حساب آید، ولی در معرفت دینی شرک است که به قول قرآن ظلم عظیم است و محکوم به بطالت. پس در اینجا مواجه با نوع سومی از اندیشه و علم و فلسفه هستیم، علم مشرک. این علم در قلمرو فلسفه التقاط نامیده شده است که نوعی گزینش و مخلوطی از اندیشه های مادی و معنوی است که در فلسفه غرب فیلسوفی به نام لوکرتیوس را بانی آن دانستند که در سن جوانی خودکشی کرد. در این قلمرو می توان فیلسوفی به نام هراکلیت را در یونان، یکی از بانیان علوم و فلسفه کاملا مادی و دنیوی و کافرانه دانست که انسان را فانی می خواند و همواره می گریست و لذا معروف به حکیم گریان بود. در نقطه مقابل او، حکیم دیگری در جزیره الئات ایتالیا به نام پارمینتز بود که حکیمی مبهد و روحانی و صوفیست بود که مورد آزار حکام و جاهلان بود. یکی از شاگردان خلف این حکیم همان سقراط است که به واسطه فلسفه و آموزه‌های توحیدیش شهید گردید. این سه جریان در غرب ادامه یافت، ولی نهایتاً فلسفه ماتریالیستی و طبیعت‌گرایی و الحادی بود که بر جوامع مسلط گردید که جریان علوم و فلسفه‌های مشرکانه و التقاطی را همواره به همراه خود دارد و می‌پرورد تا جایگزین دین حقیقی و معرفت توحیدی و علم الهی کند. شناخت جهان در محدوده حیات میرا و برای ارضای امیال حقیر دنیوی و شناخت جهان برای توسعه حیات و ابدی ساختن آن به سوی خداوند. این دو نوع شناخت و لذا دو نوع کاملا متفاوت از دانش را پدید می آورد و نیز نوع سومی که تلاش در اختلاط این دو دارد که البته نوع سطحی و عموماً مصرف کننده و بیریشه است که عموم علوم و فنون روزمره عصر جدید را میتوان از این نوع سوم به حساب آورد، در حالی که علوم و حکمت‌های بنیادی یا کافرانه اند و یا مؤمنانه. این دو نوع ماندگارترند و طبعاً علوم الهی همواره باقی ماندند و مرگ ندارند، در حالی که بسیاری از اصول بنیادی علوم طبیعی در هر دوره‌ای دچار ابطال می‌شوند. درست به همین دلیل هرگز فلسفه‌ای به نام فلسفه علم امکان پیدایش نیافته است، زیرا دارای بنیادی متناقض و بی‌ریشه می‌باشد. ولی به تدریج فلاسفه طبیعی و الهادی که نتوانستند علم را دارای فلسفه کنند و فلسفه علم را بنا نهند، مجبور شدند که فلسفه را علمی کنند و در این تلاش مدرن بود که فلسفه طبیعی و الهادی اروپا دچار فروپاشی و نیهیلیسم گردید، تا آنجا که کسی چون هایدگر پایان فلسفه را اعلام نمود و لذا همه فلسفه های مدرن غرب به نیهیلیسم منتهی می شوند. تلاش برای علمی کردن فلسفه بدان معنا بود که پدری چون نتوانست فرزندش را تربیت کند، خودش تسلیم فرزندش شد و بچه گردید و بازیچه او گشت. قرآن کریم علم کافران را بازیچه ای می خواند که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند و علاوه بر این می فرماید که کافران خود را عالم و مؤمنان را سفیه می خوانند، در حالی که خود جاهلند و نمی دانند. و اینان با اینکه دنیا را می پرستند ولی حتی در باریان علم ندارند و علم دنیا نیز در نزد مؤمنان است. این آیات و معارف قرآنی امروزه اکثراً تعین یافتند. اندیشه و علوم کافران که برخواسته از انکار آخرت و قیامت است، تماماً دارای ذاتی هراسناک و سلطجو و متوحش و جنگافرین است، زیرا حاصل احساس ناامنی و نابودی در جهان می باشد و در این حال با سلطه بر جهان تلاش می کند تا به نوعی کاذب به خود احساس جاودانگی القا کنند. اندیشه ها و علوم حاصل از این منظر در قرآن کریم موسوم به علم بقی می باشد که دارای ذاتی بخیل و متجاوز و جنگ افروز است و در مقابل افکار و علوم مؤمنانه که اساساً در نزد انبیا و اولیا و مؤمنان خالص در هر عصری بوده است، علومی صالحانه و خاشع و مهربان است و دارای ذاتی ایمن و سلیم و صبور و بخشنده است. علم حراسان و علم ایمن، علم متجاوز و علم بخشنده. در قرآن کریم مکررن شاهدیم که چه بسا مؤمنان با ابتلای به علم بقی به تدریج به ستم گراییده و ایمان خود را از دست می دهند. این واقعیت را امروزه نیز در جهان شاهدیم که مثلا چگونه انسانهای مؤمنی با چند سال تحصیلات دانشگاهی به کلی دارای استحاله روانی گشته به مفاسد اخلاقی می گرایند و به لحاظ اعتقادی نیز مشرک و نهایتاً کافر یا منافق می شوند و حربی اصلی آنها در قبال دین همانا بت اعظمی است که علم نامیده می شود. این افراد فقط به لحاظ اعتقادی دچار گرایشات ماتریالیستی و الحادی نمی شوند، بلکه گام به گام در وادی عمل نیز به سوی ریا و ربا و زنا و دروغ‌های مصلحتی می روند و گناهان را با تعابیر به اصطلاح علمی تقدیس می کنند و تحت عنوان فلسفه هایی همچون آزادی و برابری به کفر خود لباس عظمت و علم می پوشانند. ولی امام محمد باقر علیه السلام که شکافنده علم است می فرماید که آن علمی که صاحبش را اصلاح نکند علم نیست، بلکه جهلی است که لباس علم برتن کرده است. در واقع این همان علم بقی است. با نگاهی از منظر علم کلام و هرمنوتیک می توانیم معنای اصیلی را از واژه علم استخراج کنیم که منطبق بر عمل کرده واقعی آن است. واژه علم در قاموس قرآنی از مصدر علمه به معنای نشانه گذاری راه است به سوی هدف. بدین ترتیب در اینجا علم به معنای یافتن راه به سوی خداست که هدف انسان و مقصد ذاتی خلقت است. پس در اینجا علم همان علم راهیابی به سوی کمال پروردگار می باشد، یعنی علم دین، زیرا دین هم در لغت به معنای راه می باشد. پس می بینیم که علم و دین دارای معنا و ذاتی واحدند و از هم جدایی ناپذیر می باشند. ولی در فرهنگ اروپایی واژه سیزن که مترادف علم می باشد در مصدر خود به معنای دستیابی و احاطه و تسلط و تملک می باشد و این همان ماهیت و هدف علوم یونانی است که تا به امروز آمده است. ولذا می بینیم که علمگرایی اروپایی عین جهانخواری است و به لحاظ فلسفی نهایتاً الحاد و نیهیلیزم را به ارمغان آورده است. و نیز صاحبان و حامیان اصلی این علم هم امپریالیزم و صاحبان قدرت‌های مادی و تبهکارند. این همان علم بقی در فرهنگ قرآنی است که ذکرش رفت، که از بخل و کفر برآمده و به نابودی جهان می رود. بنابراین اگر به ناگاه از علم میکروب شناسی سلاح‌های امهای جمعی پدید می آید و یا از فیزیک ذره‌ای بمب اتمی تولید می شود و یا در آزمایشگاه‌های تولید واکسن مالاریا ویروس ایدز بیرون می جهد، خیلی هم جای تعجب نیست. علمی که برانگیزه فرار از مرگ و قیامت و به هدف ایجاد حیات جاوید بر روی زمین و انکار آخرت فعالیت می کند، علی‌رغم میل و آگاهی خود مولد مرگ و نابودی می شود. در اینجا بهتر می توان فهمید که به قول قرآن کریم علوم کافران چون بازیچه‌ای در دست آنهاست که با آن رسوا و هلاک می گردند. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند علم و حکمت را به مؤمنانش بسته به نیاز و جهادشان به درجات اعطا می فرماید و آنچه که در نزد کافران است اساساً علم نیست، همانطور که آنچه که در نزد منافقان است نیز اساساً دین نیست. آن یکی علم سلطه‌جوست و این هم دین سلطه‌جوست و بهتر است که اصلاً واژه علم و دین را از صفات آنها بزداییم تا حرمت علم و دین را پاس داریم. علم واقعی در ذاتش صالح و مهربان و ایمنی بخش و متعهد به انسان است، زیرا برآمده از انسان‌های مؤمن است که صالحند و متعهد به پروردگارشان می باشند و دوستدار مردم. با این تفاصیل می توان گفت که نظریه ای که علم را دارای ذاتی خنسا و بی‌طرف می‌داند و همچون ابزاری بی اراده در دست صاحبانش فرض می‌کند، لااقل از منظر قرآنی نظری باطل است. علم ذاتاً متعهد است زیرا از دین است و دین نیز چیزی جز تعهد نیست. تعهد انسان به خود و خدایش و تعهد خدایش به بندگان. از این دیدگاه حتی علم بقی هم دارای ذاتی متعهد است، ولی تعهدش به شیطان است و در عداوت به انسان دارای عهد و اراده مخوف می باشد. همانطور که ابلیس هم به انسان تعهدی دارد که آن گمراهی انسان می باشد. پس اگر علم بقی باعث گمراهی و تباهی و رسوایی پیروانش می شود، نیز داله بر حضور تعهدی کافرانه به کافران است. گفته می شود که مثلا از علم بیولوژی هم واکسن تولید می شود که موجب پیشگیری امراض مسری است و هم سلاح‌های میکروبی. پس علم در ذاتش بی طرف و یا دارای تعهد و ماهیتی دوگانه و بلکه متضاد است و بستگی به صاحب و پیروانش دارد. به نظر ما این نظریه بی ریشه و سطحی است. مثلا اینک بیش از یک قرن است که بشر موفق به کشف و خواص آنتیبیوتیک شده است و آن را در درمان امراض عفونی به کار می گیرد و نیز در نبرد بر علیه میکروب ها. ولی محققین حاذق و سلیم این علوم اعتراف می کنند که این ماده در معنای نهایی نه تنها موجب براندازی میکروب ها و عفونت ها نمی شود، بلکه رشد آنها را موذی تر ساخته و مبدل به امراضی مهلک و لاعلاج می گردد. و بسیاری از امراض لاعلاج عصر جدید حاصل استفاده از واکسن‌ها و آنتیبیوتیک می باشند. ولی مصرف کننده و صاحبان جهانی این علوم و فنون مطلقاً به این حقایق اعتنایی ندارند و چه بسا آن را توجیه و انکار می کنند. زیرا سخن از منافع جهانی شرکت‌های جهانخوار است که اساس امپریالیسم می باشند. یعنی از بطن علم بقی، جز شرارت و تباهی و نابودی حاصل نمی شود و فواید کوتاه مدت و سطحی این علم در واقع دامهای شیطان و فریبهای اوست تا انسان را به مسلخ و دوزخ برساند. یعنی قرار نبود که از همان آغاز از بطن دانش میکروب شناسی سلاح میکروبی پدید آید و از بطن علوم ذره‌ای بمب نوترونی رخ نماید. همانطور که طبق شیطان شناسی در قرآن، همواره شیطان در مراحل اولیه‌ی کارش اعمال کافران را برایشان زیبا و فریبنده می سازد و آنان را مغرور می کند. تا آنجا که به قول قرآن در هر آنچه که می کنند هیچ تردیدی هم ندارند. علم پرستی عصر جدید بیانگر چنین حالات و نشانه هایی می باشد. در قرن 19 شعار این بود که هر اندیشه‌ای که دیالکتیکی نباشد علمی نیست. در قرن 20 این شعار تبدیل شد به این امر که هر باوری که آزمایشگاهی نباشد علمی نیست و هر نظری که با ریاضیات تطبیق نکند علمی نیست. و امروزه نهایتاً این است که هر نظری که با پول حساب نشود و پولزا و اقتصادی نباشد علمی نیست و این آخر کار علم است. ولذا خدای علم بقی پول شد و خدای همه پیروان این علم. می‌بینیم که چگونه گام به گام راه تباهی بشر هموار شد. برخی از فرزانگان بزرگ معاصر غرب بر ذات علم و حتی علمی بودن علوم اروپایی شبهه‌ها و تردیدهای عمیق وارد کردند که از آن جمله اند نیچه، هوسرل، هایدگر، اشپنگلر و حتی کسانی چون اینشتین. ولی صدای اینان یا خفه شد و یا تحریف گردید و به فراموشی سپرده شد و با متهم کردن کسی چون هایدگر به گرایشات فاشیستی کل اندیشه او را تخطئه نمودند، ولی کسی چون اینشتین را که ضد فاشیسم بود متهم به جنون کردند. و اما در تاریخ معاصر اسلام نیز کسانی چون اقبال لاهوری و دکتر شریعتی خدشه هایی بر کالبد تمدن علمی اروپا وارد نمودند ولی نتوانستند بر این خدشه ها دلایل علمی یا فلسفی و یا قرآنی ارائه کنند. ولذا این تردیدها کار به جایی نبرد و حداکثر موجب انقلابی اجتماعی بر علیه استعمار غرب شد که خود از برکات این تردیدها بود. ولی شاید هیچ کس چون جلال آل احمد نتوانست این خدشه را از درب عواطف انسانی بر ماهیت تمدن تکنولوژیکی غرب وارد نماید. بدون تردید چون این کار کبیری از عهده علمای بزرگ اسلام برمی آید که از راسخترین در علم باشند و نه فقط مصرف کننده علوم. خلع و تضاد بین دین و علوم غربی یونانی مهمترین و وسیع‌ترین قلمرو تنش در تاریخ مدرن جهان و خاص اسلام بوده است. از این قلمرو متفکرینی چون محمد باقر صدر، مرتضی مطهری، مهندس بازرگان و امثال هم سر برآوردند که سعی در پر کردن این خلع و یا به صلح و سازش رسانیدن علم و دین نمودند. برخی از طریق علمی کردن دین و برخی از طریق دینی کردن علم و برخی هم از طریق التقاط و تلفیق علم و دین. ولی هیچ کدام از این تلاش ها به سامان و هدفی نرسید و نهایتاً اژدهای تکنولوژی بر همه ارکان دین و معرفت و حتی شریعت فرمان می راند و روند کلی در این سمت است به نهایتاً تکنولوژی و فرهنگ تکنولوژیکی متشرع و حلال گردد و این به معنای استحاله دین در دانش اروپایی می باشد. واقعیت تاریخی این است که اساس علم و حکمت از محضر انبیا و اولیا و حکیمان الهی شروع به جوشیدن کرده است. ولی اکثر شاگردان و پیروان آنان سعی در تبدیل و تحریف این معارف نمودند و مذهب شرک را بنا نهاده و علم بقی پدید آمده است. تبدیل آیات الهی از جمله قلمرو اصلی پیدایش شرک و نفاق و علم بقی بوده که در قرآن کریم ذکرش آمده است. همانطور که سامری از حکمت موسی علیه السلام علمی پدید آورد که گوساله را ساخت و بنی اسرائیل را گمراه نمود. همانطور که از محضر حکمت علی علیه السلام هم سلمان فارسی پدید آمد و هم امراض و از محضر امام صادق علیه السلام هم با یزید بسامی رخ نمود و هم جابر ابن حیان. همانطور که از مکتب سقراط هم افلاطون رخ نمود که بانی حکمت اشراق است و هم ارسطو که بانی ماتریالیسم است و در دربار مقدونیه مبلد اسکندر جهان خوار شد. ولی این پدیده ها به ناگاه پدید نیامدند. فلسفه ماتریالیستی ارسطو 2000 سال بعد بود که الحادش را آشکار کرد. بنابراین خیرات گذرا و سطحی که در مراحل اولیه از بطن فلسفه‌های الحادی و التقاطی و علم بقی رخ می نماید، تناقضی با ذات کافرانه و شرورش ندارد. این از ترفندهای شیطان است. شیطان هرگز القاعات خود را از همان آغاز به صورت غول و هیولا و عذاب و نابودی آشکار نمی کند، وگرنه کسی او را پیروی نخواهد کرد. در طول تاریخ نوابق علمی بسیاری به ناگاه به ذات باطل و غیر علمی علوم رسیدند و به بیداری و انقلاب عظیمی در اندیشه و باورهای خود نائل آمدند. شیخ بهایی از سلاطین فقه و علوم دوران خود در 70 سالگی کل علومی چون هندسه و نجوم را سنگ استنجای ابلیس خواند و زان پس متهم به جنون گردید و تا کنون هنوز هم متهم است. کسانی چون غزالی و مولای رومی و بسیاری دیگر بر ماهیت ضد علمی علوم آگاه شدند و لذا بانی علمی دیگر شدند و فرهنگی آفریدند که جاودانه است. آلبرت اینشتین که از بانیان بمب اتم است و نیز در اواخر عمرش دچار این بیداری شد و بر علمی بودن علوم غربی تردید کرد و تنها راه رسیدن به علم حقیقی را معرفت نفس دانست و متهم به جنون شد. و امروز نیز هر کسی که شهامت تردید در علوم غربی را داشته باشد متهم به جنون و جنایت و بنیادگرایی و تروریسم است. امروزه ملاک عالم بودن همان مدرک تحصیلی است. ولی آیا به راستی با بالا رفتن مدرک تحصیلی ذره ای هم بر عقل و حکمت و صلح و سلامت و آرامش و رشد معنوی هم افزوده می شود؟ حتی بر رفاه و سلامت دنیوی هم افزوده نمی شود و بلکه از آن کاسته می شود. با آنچه که افزوده می شود دروغ‌های بزرگ و نمایشات رنگارنگ پیشرفت و خوشبختی است. اگر شاهد رشد جنایت‌های بزرگ در قلمرو به دانشمندان بزرگ هستیم، نباید تعجب کنیم. این علم بقی است. بسم الله الاعرف. فلسفه فلسفه. 1. تعریف فلسفه. فلسفه در معنای لغت و علم تأویل یا هرمنوتیک که دارای هویتی یونانی است به معنای عشق به حقیقت است و حاصل ترکیب دو لفظ فیلو و سوفیا می باشد که فیلو به معنای عشق و تمایل شدید است و سوفیا هم به معنای حقیقت و معنای ذاتی و ابدی است. ولی حقیقت به خودی خود در قلم رو به ادراک و منطق بشری هیچ تعریفی ندارد الا درباره و منوط به چیزی باشد. حقیقت چیزها. هرگز سوال نمی شود که حقیقت چیست، بلکه سوال می شود که حقیقت فلان چیز چیست، که در واقع بدان معناست که آن چیز واقعا چیست. از اینجاست که فلسفه در ذات خودش چیزی جز هستی شناسی نبوده است. آن هم شناخت چیزهایی که به ظاهر می شناسیم و در قلمرو به محسوسات و ادراک ما قرار دارند. بدین لحاظ فلسفه این شناخت شناسی است، یعنی اپیستمولوژی، شناخت شناخت، یعنی شناخت برتر و ماورا یا شناخت ذات غیبی پدیده ها. بلیزا فلسفه دارای ذاتی تماماً متافیزیکی و مذهبی است و ذاتاً در جستجوی معنای یگانه و جاودانه پدیده هاست و بلکه معنای یگانه کل جهان هستی به عنوان یک پدیده. لذا توحید و یگانه پرستی هم از هویت ذاتی فلسفه بوده است. پس فلسفه همان ذکر توحیدی جهان در ذهن انسان است. پس فلسفه فلسفه هم به مثابه به یاد آوردن ذات فلسفه است، آنگاه که فلسفه از ذاتش بیگانه شده است و خود را گم کرده است. پس فلسفه فلسفه به معنای رجعت به عشق حقیقت است. و این بدان معناست که بشر امروز و بلکه متفکران بزرگ هم این عشق را از دست داده اند. از این روست که تلاش کسی چون مارتین هایدگر در این ذکر عظیم بس قابل ستایش و توجه است و نیز عظمت و جذبه اندیشه او داله بر نیاز بشر امروز به چنین عشقی به حقیقت است. تلاش ما در این مقاله نیز در همین راستاست و تلاشی ذاکرانه است. 2. نیچه و هایدگر. در فلسفه اروپایی از عصر حکیمان الهات همچون پارمینتس، جورجیاس، اگزنوفانس و زنون که سقراط آخرین آنان بود تا به امروز کسی جز هایدگر فلسفه فلسفه را مورد سؤال و مکاشفه قرار نداده است. بدین لحاظ بایستی وی را به راستی تنها فیلسوف واقعی عصر جدید در تمدن غرب دانست که یک بار دیگر عشق به حقیقت را برانگیخت، هرچند که خود او این عشق را مدیون فردریک نیچه می داند و اصلا تفکرات فلسفیش را با تفسیر زندگی نیچه آغاز کرد و نیچه را هم ردیف سقراط قرار داد. احساس هایدگر به نیچه نیز از جنس احساس افلاطون به سقراط و کلن از نوع ارادت عرفانی است. نیچه هستی شناسی را مد نظر قرار داد و آن را در قلمرو تمدن اروپایی از منظر عشق به حقیقت بمباران نمود و خراباتی بر جای نهاد و خود را کاملترین نیهیلیست اروپا نامید و هایدگر از منظر شناخت شناسی وارد این خرابات نیهیلیستی شد و موفق به کشف هستی فذات و وجود محض شد. ولذا اگزیستانسیالیسم یا مکتب اصالت وجود را بنا کرد. در واقع نیچه فیلو یعنی عشق را به فلسفه بازگرداند و هایدگر این عشق را به قلمرو شناخت شناسی آورد ولذا کل فرآورده های تمدن اروپایی را که محصول فلسفه بدون عشق ارسطویی بود پوچ ساخت. و از این رو به لحاظی هایدگر بانی نیهیلیسم منطقی در عرصه علم و تکنولوژی گشت و مرگ تمدن ارسطویی را نوید داد که تمدن محض صوفیایی بود، یعنی تمدن به اصطلاح خردگرایانه و ذهن پرست که عشق و دل انسان را به کلی منکر است و آن را لایق صوفیا و فلسفه نمی داند. و جالب این که خود نیچه نیز یک فیلولوژیست بود، منتها فیلولوژی در عصر نیچه از روح عشق توهی گردیده و خود قربانی منطق علیتی و صوفیایی شده بود. ولذا نیچه کل این علم و تحصیلات خود در این باب را ترد و لعن نمود و از دانشگاه هم گریخت تا فیلو را احیا کند و به راستی در چون این گفت زرتشت این احیاگری رخ نمود و پس از حدود 2000 سال یک اثر راستین فلسفی در اروپا پدید آمد که عشق و حقیقت را به هم آمیخته و به اتحاد رسانیده بود. و از این اتحاد انسانی کامل به نام ابر انسان پدید آمد که سیمایی سقراطی داشت و این ابر انسان در فلسفه هایدگر مبدل به چوپانی شد که ناجی آخر الزمان است و مظهر عشق و حقیقت توامان است. 3. طلاق صوفیا از فیلو. تاریخ فلسفه اروپا از زمان سقراط و افلاطون تا نیچه و هایدگر تماماً جریان جدایی فیلو و صوفیا است و نبرد صوفیا بر علیه فیلو. به انزوا رفتن عشق و جلوه‌گری های صوفیایی به کل جریان علوم و فنون و هنرهای اروپایی می باشد که به ناگاه کسی چون نیچه همچون ظهور روح فیلو برخاست و بر صوفیا و فراورده هایش تاخت و تمدن صوفیایی یعنی تمدن خردگرانه اروپا را در هم شکست. تمدن صوفیایی که پیامبرش ارسطو بود در طی حدود 1000 سال جنایاتی عظیم آفرید و پس از رسوایی و فروپاشی به لباس علم و آزادی ملبس گردید و مولد رنسانس شد. به نفاقی بزرگتر بود، ولی نیچه این نفاق را درک نمود و رسوایش ساخت و لذا مطرود ارسطوییان گردید و به قول خودش اگر او را همچون سقراط محاکمه نمی کنند و یا همچون دوران قرون وسطا در میدان شهر به آتش نمی کشند نه از انسان دوستی آنان است، بلکه بدان معناست که اصلا انسان فراموش شده است. و خلاصه این که نیچه و هایدگر یک بار دیگر سعی نمودند تا فیلو و صوفیا را به عقد یکدیگر آورند و فلسفه را زنده کنند. 4. معنای فلسفی رنسانس. می دانیم که رنسانس در لغت نیز به معنای تجدید نظر و دیگر بار نو شدن و احیاگری است. ولی احیاگری یعنی چه؟ احیاگری خرد و حقیقت یعنی یک بار دیگر صوفیا را به میان آوردن. صوفیایی که در طی بیش از 1000 سال در دست استکبار اشراف اروپا و نفاق یهود جان سپرده بود. ولذا این دوران تماماً مواجه با ظهور متفکرینی است که جملگی روی به شناخت شناسی آوردند، یعنی صوفیا شناسی، که در قلمرو دین کسی چون مارتین لوتر آلمانی و از قلمرو دانش هم کسی به نام ولتر از مهمترین بانیان عصر احیاگری صوفیا می باشند. و جالب این که هیچ یک از این دو فیلسوفی حرفه‌ای در معنای کلاسیک آن محسوب نمی شوند. ولی این دو صاحب حداقل عشقی به حقیقت هستند که در آن دوران کاملا منقرض شده بود، زیرا در قرون وسطا صوفیا به واسطه جدایی از فیلو به عرصه انحطاط رفت و قربانی گردید و لذا غایت این دوران چیزی جز جنون و جنایت نیست. جنون و جنایتی که در مدرسه رخ نمود و لذا کل این دوران موسوم به عصر اصالت مدرسه یا اسکولاستیک است که پیامبرش ارسطو بود و حواریش هم نفاق روحانیت یهود. روحانیتی که لباس مسیحیت برسن کرده و کتاب مقدسش آثار ارسطو بود نه انجیل. در این دوران دو چیز بود که محاکمه و معدوم می شد: عشق و حکمت یا صوفیا. زیرا عشق را جنون می دانستند و حکمت و خرد را هم جادو. ولذا همه عشاق واقعی حقیقت یعنی همه مؤمنان و متفکران در آتش سوزانده شدند. گالیله هم به واسطه ایرادش بر اندیشه‌های نجومی ارسطو محاکمه شد، نه کتاب مقدس. جوردان و برونو هم متهم به جادوگری گشت، همانطور که ژان دارک متهم به جن‌زدگی شد. 5. جنگ ارسطو و افلاطون. درک محاکمه سقراط حکیم به مثابه درک کل تاریخ فلسفه اروپا و بلکه تاریخ تمدن اروپایی از آغاز تا کنون می باشد. سقراط حکیم علناً در جریان محاکمه‌اش خود را صاحب رسالتی الهی و حامل وحی آسمانی خواند. وی در دوران جوانی برای مدت کوتاه عضو پارلمان آتن بود، ولی به سرعت انزوا گزید و به تدریج به سوی مردم کوچه و بازار رفت و مستضعفین را مخاطب قرار داد و از همین دوره مورد تهدید صاحبان قدرت و اشرافیت یونان واقع شد و حبس گردید. در دوران محبس خود افلاطون نیز به همراه او بود و مستمرن استاد را دعوت به سازش می نمود تا دست از رسالت بردارد و دوباره به همکاری با پارلمان آتن پردازد و از این طریق حکمت خود را از بالا به پایین اشاعه دهد. ولی سقراط نپذیرفت و بین مرگ و آزادی مرگ را انتخاب کرد. ولی افلاطون آزادی را برگزید و از راه و روش سقراط گام به گام دور شد. قاضی محاکمه سقراط نیز دورانی از شاگردان وی بود که اینک عضو پارلمان و از اشراف آتن محسوب می شد و توانست افلاطون را از مکتب استادش به توبه بکشاند و آزاد نماید. ولذا با شهادت خودخواسته سقراط رسالت و حکمت توحیدی او به شهادت رسید و به طرزی حیرت‌آور به حیات تاریخیش ادامه داد، ولی نه در اروپا بلکه در جهان اسلام و در قلمرو به حکمت توحیدی و عرفان اسلامی. و اما انشعاب افلاطون از مکتب سقراط به شیوهی بس رندانه و گام به گام رخ نمود که در کتاب دیالوگ اثر معروف شاهدیم به چگونه با تناقض‌گویی های دیالکتیکی و به شیوه یکی به نعل و دیگری به میخ زدن هم حکیمان الاعات و سقراط را به طور غیر مستقیم به استهزا می گیرد و هم خود را وارث آنها معرفی می کند. می دانیم که سقراط کامل ترین وارث حکمت توحیدی حکیمان الاعات همچون پارمینتز، پروتاگوراس، زنون و اگزنوفانس و جورجیاس بود. ولذا او را صوفیست می نامیدند. و صوفیست کسی بود که به صوفیا رسیده و خود مظهر حقیقت بود، همچون معنای صوفی در عرفان اسلامی. و این مقامی برتر و پیشرفته از فیلسوف به معنای عاشق حقیقت است. ولی این نکته بس مهم نیز قابل توجه است که گروهی از شاگردان فرصت طلب و مقلد مکتب الاعات که از معارف استادان این مکتب فقط در جهت جدل و جلوه‌گری و قدرت طلبی ها استفاده می کردند معروف به صوفیست بودند که استادان خود را بدنام می نمودند. علاوه بر این حکام وقت و اشرافیت آتن هم به عمد به این تبلیغات سو و بدنامی دامن می زدند تا این حکیمان را در میان مردم مطرود سازند. این تبلیغات درباره سقراط حکیم به اوج رسید تا آنجا که سقراط حکیم حتی نام صوفیست را از خود برداشت. مشابه چنین ماجراهایی را در صدر اسلام و خاصه در عصر خلفای بنی عباس درباره علویان و شاگردان امام صادق شاهدیم. و نیز ماجرای موسوم به قالیه‌گری که هدفی جز بدنام کردن امامان نداشت. این ماجرا در یونان عصر سقراط به جایی رسید که صوفیسم مترادف با سفسطه گشت، تا آن حد که حتی تا به امروز حتی در متون و مراکز فلسفی هم حکیمان الاعات را اهل سفسطه می دانند که گویی هنری جز جدل کلامی نداشتند و مروج بحث هایی به قصد ترویج فساد و فتنه بودند. ولذا یکی از اتهامات درجه اول سقراط اشاعه فساد در میان جوانان بود. پس از شهادت سقراط، افلاطون دچار یک استحاله عظیم فکر و محافظه‌کاری مهلک در قلمرو به اندیشه شد و آکادمی خود را بر همین اساس بنا نهاد که کانون جوانان اشراف در جهت کسب به اصطلاح فلسفه بود. ولذا به سرعت به بنبست رسید، زیرا دچار شرک و نفاقی عظیم در فلسفه بود. وی از طرفی در دورانی ادعا کرده بود که بزرگترین آفت فلسفه همان گرایشات ریاضیاتی است و مدتی بعد بر سر در آکادمی خود نوشت که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. سقراط ثابت کرده بود که فلسفه هدفی جز خودشناسی ندارد و بدین طریق کسانی چون هراکلیوتس و دموکریتوس را منحرفین از فلسفه اعلان کرده بود. ولی افلاطون از مکتب سقراط فقط صورت ظاهری آن، یعنی دیالوگ را که مصاحبت پیر و مرید بود، در آکادمی خود وارد کرده بود، ولی از ماهیت تهی بود. ولذا نخستین کسی که با خود افلاطون به بنبست رسید، ارسطو شاگرد نخبه وی و رئیس آکادمی او بود که به تدریج به جنگ آشکار با استاد رسید و انشعاب نمود. ولی او نیز همچون افلاطون تا به آخر خود را تنها وارث و وصی استاد اعلان می کرد که عملی بس منافقانه و ریایی بود. این ریا و نفاق خود ارسطو را با خود به بنبست روحی و به خودکشی کشانید و بالاخره خودکشی نمود. و این واقعه به طرزی بس حیرت آور در کل تاریخ فلسفه اروپا به نسیان سپرده شد. چرا که پیامبر فلسفه اروپایی و پدر این تمدن چگونه می توانست خودکشی کرده باشد؟ و تنها کسانی که در عصر جدید اروپا خودکشی ارسطو را به یاد آوردند، کسانی چون هایدگر و یاسپرس بودند که قادر نبودند هیچ تفسیری فلسفی بر این خودکشی عرضه کنند. این نفاق فلسفی در همه جای تاریخ به صور متفاوت در میان شاگردان حکیمان و انبیای الهی و امامان رخ داده است و زمینه فلسفه ضد فلسفه و مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان بوده است و اساس نفاق معنوی محسوب می شود. رابطه عمر و عاص با علی علیه السلام و رابطه حسن بصری با امام صادق علیه السلام از جمله نمونه‌های مشهور در جهان اسلام است. انشعاب افلاطون از سقراط و سپس انشعاب ارسطو از افلاطون نخستین مرحله از انشعاب صوفیا از فیلو می باشد. انشعاب خرد از عشق، انشعاب ذهن از دل، انشعاب روح از تن، انشعاب متافیزیک از فیزیک، انشعاب دنیا از آخرت. آن هم نه انشعابی آشکار و صادقانه، بلکه انشعابی به غایت زیرکانه و ریاکارانه. این انشعاب در طی حدود 2000 سال بالاخره جبران آشکار و رسوا شد که قلمرو به ظهور فلسفه‌های ماتریالیستی و ناتورالیستی و نیهیلیستی است که به مثابه پایان عمر نفاق فلسفی و ظهور آشکار کفر در فلسفه است. در این انشعاب تدریجی و تاریخی بالاخره معلوم شد که صوفیا یا خرد و ذهن به خودی خود محکوم به ابطال است، همانطور که غایت این جریان ظهور نیهیلیسم می باشد. و پایان عمر تاریخی فلسفه اروپایی ارسطویی که از زبان هایدگر تحت عنوان پایان فلسفه اعلان گردید و اینکه عقل ذهنی بدون عشق محکوم به جنون تا سرحد جنایت است و حتی در درک و تفسیر علمی جهان ماده به نابودی می رسد و دچار خود براندازی می گردد. این خود براندازی از ارسطو آشکار شد ولی عبرتی حاصل نگشت، تا آنجا که فلسفه های مدرن اروپایی جبران به خودکشی می رسند و مکتب اصالت وجود اروپایی عین اصالت عدم است. حتی در قلمرو منطق آخرین فیلسوف ریاضیدان یعنی کورت گودل در برهان معروفش بدانجا می رسد که هر قضیه منطقی و ریاضی درست به همان دلیل که نادرست است، درست است و بالعکس. این ظهور ابطال ذاتی فلسفه اروپایی است و در اینجاست که معنای فلسفه ضد فلسفه آشکار می شود و منطق ضد منطق. انشعاب عشق و متافیزیک از منطق و فیزیک حتی در فیزیک ذره‌ای تا آنجا رفت که ماده جهان را بر ضد ماده یافت و ضد ماده را اصل ماده خواند.